بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 953، دوشنبه مورخ 23/7/97.
حالا ببینیم در زیر بحث اصول برسیم چند تا شبهه راجع به خبر واحد اگه برسیم یادآوری هم بکنید تا متذکر بشیم. یکی همین نقل به معنا به چه حده؟ بعضی خیلی تکبیر میکنن، این بحث و بزرگش میکنن به حدی که عملا دیگه به عمومات، به اطلاقات یا در فرق بین عموم و اطلاق، الان مواردی در تعارض، موارد فراوانی است که آقایون میگن هازا مطلقون، هازا عامون، دلالت عام بر عموم، بالوضع دلالت اطلاق، دلالت مطلق بر اطلاق با مقدمات حکمت، دلالت لفظی ظهوری مقدم بر اینه، لذا العام مقدمون علی المطلق. اونجاهای بحث زنده میشه که آقا اگر در روایات نقل به معنا شده از کجا همون جایی که عام امام مطلق نگفتن یا آقا نقل به معنا کرده مثلا عام گفته یا برعکسش. نه نمیشه این بیشتر. حالا این رو انشالله اونجا یک اشاراتی ممکنه بگیم وقتی شبه قابل دفع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در عروض حدث در اثناء طواف بود. خب دو مطلب رو اشاره کردیم برای ورود به این بحث. حالا اصل فروز بحث رو مورد بررسی قرار بدید. عبارت حضرت امام در تحریر اینه: لو عرزه فی اثنائه الحدث الاصغر فان کان بعد اتمام الشوط الرابع توزع و اتى بالبقیه و صح و ان کان قبله فالاحوث الاتمام مع الوضوء والاعاده. عروض حدث در اثناء طواف صوری داره که باید کم کم متعرض این صور بشیم. اختیاریست، غیر اختیاریست، حدث اصغره، حدث اکبره. حالا فعلا حدث اصغر ما اینجور تقسیم میکنیم طبق اون مطلب اولی که اشاره کردیم دیروز: تارتن عروض حدث قبل از اکمال نصف نصف طواف و تارتن بعد از اکمال نصف. خب عبارت بعضی از فقها رو ببینید تا بعد وارد بررسی بشید. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف مباحث حج مسئله 140 چنین می‌فرماید: من طاف على وضوء و احدث فی خلاله انصرف و توزع و اعاد فإن كان زاد على النصف بنا علی و ان لم يزد اعاد الطواف. کسی با وضو طواف کرد، در خلالش محدث شد، رها کنی بره وضو بگیره برگرده، اگه بیشتر از نصف بود بنا علی، بر همو بنا بگذار، اضافهش انجام بده. و لم یزد، اگه بیش از نصف نبود، کمتر از نصف بود، اعاده طواف، دوباره طواف رو اعاده کن. این کلام مرحوم شیخ در خلاف. علامه در منتها: لو احدث فی اثناء طواف الفریضه فان کان تجاوز النصف یتطهر و یتم ما بقی و ان کان حدثه قبل ان یبلغ النصف فإنه يعيد الطواف من أوله. محقق در شرایان همین رو میگه. پس نظر این علما این شد که اگه محدث شد در حین طواف، اگه قبل از اکمال نصف است، طواف شو اعاده کن، بره وضو بگیره بیاد طواف رو اعاده کن. اگه بعد از اکمال نصف است، بنا علی، همین رو ادامه بده، شوط پنجمه بره وضو بگیره بیاد دو شوط دیگه انجام بده. حالا عرض کردم این رو بعد با بحث موالات خلط نکنید، میرسیم در جای خودش، آیا موالات لازمه یا نه، در کل طواف لازمه موالات یا در نصف اول موالات لازمه فقط. اینجا باید توجه کرد که حداقل بره وضو بگیره بیاد ادامه بده. کسی که میگه موالات در کل طواف لازمه، به شرطی موالات به هم نخوره، حالا او بعد آخر جای خودش باز در ذیل شرایط متعرض میشه. خب بررسی این مسئله از نظر دلیل، ما دیروز اشاره کردیم قاعده اولیه در طواف این است که در هر شوطی و دوری که عرض حادث که حدث آرز بشه، حدث قاطع نیست، مبتل نیست، بره وضو بگیره بیاد بنابرو بگذاره، یعنی ادامه بده توافش. لکن گفته شده است نس خاصی در مسئله داری که این نص خاص تفصیل مطرح میکنه، میگه اگر قبل از نصف حذف است طواف باطله، باید دوباره از سر بگیر. اگر عروض حدث بعد از نصف است بره وضو بگیره و ادامه بده. خب این نصف میشه خلاف قاعده. اون نصف چیه؟ یه روایت است که در این باب موجوده، روایت مرسله است، شیخ طوسی روایت رو اینجور نقل میکنه، سند رو به اسنادهی عن موسی بن قاسم عن النخعی، نخعی یعنی ایوب ابن نوح که هم نجاشی توثیقش کرده هم شیخ، عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا، عن احدهما فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه وقد طاف بعضه قال یخرج و یتوزع فإن كان جاز النصف بنا على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف. مرحوم الشيخ كليني روایت رو اینجوری نقل کردن، سند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن احدهما فی الرجل. خب دقت کنید، از نظر سند ما که مراسیل ابن ابی عمیر رو اگه بگه عن بعض اصحابنا معتبر نمیدونیم، چه نقل مرحوم شیخ درست باشه در سند، روایت میشه مرسله جمیل، معتبر نیست. چه نقل کلینی باشه میشه مرسله ابن ابی عمیر، چون نگفته عن غیر واحد من اصحابنا، گفته عن بعض اصحابنا، لذا به نظر ما معتبر نیست، چه مرسله ابن ابی عمیر باشه چه مرسله جمیل باشه. بله، کسانی که مرسلات ابن ابی عمیر رو مطلقا حجت می دانند، خب اینجا مسئله چنین میشه، روایت واحده است طبق نقل شیخ طوسی میشه مرسله جمیل، طبق نقل کلینی میشه مرسله ابن ابی عمیر. اگر قائل باشند کلینی از بت از شیخ است کما هو الحق، که یه جالب توضیح بدیم اگه نگفتیم ایرو، این آقایان میتونن استناد کنن به نقل شیخ کلینی، بگن کلینی عزبته، پس مرسله ابن ابی عمیر است نه مرسله جمیل. مراسیل ابن ابی عمیر معتبر، لذا حدیث بشه عندهم معتبر. خب سند حدیث به نظر ما قابل اعتماد نیست، لکن گفته می شود ولو سند حدیث مرسل هست مشهور بهش عمل کرده، عمل مشهور جابر ضعف سنده، لذا روایت معتبر. خب ما ابتداعا نظریه مدرسه نجف رو مطالب ایشون رو متعرض بشیم، بعد نظر احد تلامذشون رو، بعد بررسی کنیم ببینیم چه باید گفت. چرا؟ چی دور بشه؟
ما از طرف میگیم مشهور به همین روایت تکیه کردن، از طرف دیگه بگیم که همین شهرت میخواد جابر ضعف.
اون در جای خودش تو اصول ما بحث کردیم، من پارسال به مناسبتی بحث کردیم، نه اینا پیش نمیاد، عیبی نداره شهرت، ما بررسی کردیم که دو روزم معطل شدیم که شهرت میتونه با یه پارامترهای خاصی جابر ضعف سند باشه، مخصوصا دیگه شهرت قدماییه با همون ملاکایی که داریم، قرائنی بوده، قرائنی داشتن بر صدور این روایت ولو مرسله باشه. اعتماد مشهور سبب میشه ما وثوق به صدور پیدا کنیم و بعد بشه معتبر. یه پارامترهایی است برای وثوق به صدور، ما تو بحثا با مناسبت اصول فقه اشاره کردیم، همش که روایت تنها طریق وحید برای احراز روایت سند که نیست، که اون چه مهمه اینه روایت خبر واحد حجتون، اما اذا نقله الثقه و اما اگر وثوق به صدور پیدا کنه. وثوق به صدورم بارها گفتیم راه‌های مختلفی داره، تارتا مضمون مضمونی است که ما اطمینان پیدا می‌کنیم جز معصوم این مضمون رو نمی‌تواند بگوید. مثال زدیم گاهی که یک روایت مرسله ای رو مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل میکنه، لا تنكح القرابة القریبة فإن الولد يخرج ضاويا أي نحيفا، ازدواج فامیلی نکنی زیرا فرزند زاوی و نحیف به دنیا میاد. 1400 سال قبل وقتی نه علم ژنتیک بوده، نه علم اوژنیک بوده، نه اینجور پیشرفت کرده بوده، علم از پیامبر نقل میشه که حضرت فرمودن ازدواج فامیلی نکنید چون این مشکل پیش میاد. خب بعد که علم پیشرفت کرده امروز میبینیم همین مسئله داره اتفاق میفته. حداقل این روایت میتونه مستند باشه برای که مشاوره در ازدواج فامیلی لازم باشه، اگه بشه حالا با استدلال جای خودش. یا نقل کردیم یک خطبه ای رو ابن ابی الحدید از حضرت امیر نقل میکنه، حضرت شنیدن یک کسی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یه خطبه ای رو حضرت خوندن، ابن ابی الحدید میگه اینقدر، ابن ابی الحدید خودش از ادبای درجه یک جهان عربه، میگه که این خطبه رو من بیش از 1000 مرتبه خوندم، هرچه میخوانم به عظمت این خطبه پی میبرم، و اگر همه فصحای عالم رو خدا جمع کنه در مقابل حضرت امیر به خاطر این خطبه سجده کنن جا داره، چنانچه در مقابل حضرت آدم ملائکه سجده کردن. خب اگه خطبه اینقدر بلیغه که فرد عجیبی مثل ابن ابی الحدید اینجور قضاوت میکنه که از غیر معصوم نمیتونه، از آدم عادی نمیتونه این محتوا صادر بشه، خب این میشه وثوق به صدور. یکی از راه های وثوق به صدورم عمل مشهور مخصوصا شهرت قدماییه، عند مشهوری که قرائن بر روایات داشتن، وقتی میبینیم حالا نسبت به همین روایت بررسی میکنیم، وقتی میبینیم حکم خلاف قاعده است، وقتی میبینیم وضعیت اینجوریه، معذالک علمای شیعه بی روایت عمل کردن قدمایین، بعدم اختلافی درش نیست، همچنان اون پارامترهای ما در شهرت تو اصول گفتیم، اینا رو کنار هم میذاریم، آدم وثوق به صدور پیدا میکنه، روایت میشه معتبر. حالا اینو باز توضیح میدیم یک که چجوری اعتماد مشهور بهش هست اشاره میکنیم. فعلا مطالب مدرسه نجف رو عرض کنیم. مرحومای خویی در معتمد، اینجور مشی میکنن ضمن این مسئله، میفرماین ما مرسلات ابن ابی عمیر رو حجت نمیدونیم، عمل مشهور رو هم جابر ضعف سند نمیدانیم، معذالک ما این حکم رو قبول داریم. یعنی تنها دلیل همین روایت اونم مرسله است، میگن مرسلات ابن ابی عمیر قبول نیست، عمل مشهورم جابر ضعف سند نیست، ولی این حکم ما قبول داریم. چطور؟ توضیح میدن، میفرماین مسئله عروض حیض در اثناء طواف که میفرمایید کمم اتفاق میفته زن حائض بشه در اثناء طواف، معذالک فراوان در روایات از این مسئله سوال شده، چندین روایت داریم میپرسه زنی تمسد به طواف چه کار کنه، ولیکن حدوث حدث اصغر در حال طواف، افرادی مریضن، پیرمردن، ضعیف، قوه ماسکه نداره، فراوانه. یه وقت یه مدیر کاروانی به من گفت آجا اینقدر خسته بودم وسط طواف خوابم برد و خواب دیدم. خب پیش میاد بزن خودش سوال میکرد، خب وسط طواف خوابم برد و خوابم دیدم، بعد یه متوجه شدم در راه میرم بلاخر. خب آقای خویی میگن این حدوث حدث اصغر در طواف زیاده، معذالک هیچ قولی از اصحاب نداریم که اصحاب بگویند عروض حدث در طواف معذالک طواف صحیح، بل تسالمو علی البطلان، اگه قبل از نصف باشه تسالم اصحاب بر بطلان طواف است، و ارسلوه ارسال المسلمات، اصحاب قاطبتن جزء مسلمات میدونن بطلان طواف رو قبل از نصف با عروض حدث، از این تسالم اصحاب ما وثوق پیدا میکنیم که این حکم حکم به بطلان از سوی ائمه صادر شده. اگر از ائمه حکم به بطلان نمی رسید، حداقل یه مخالف داشت مسئله که بگن آقا نصف اول لو عرض حدثون درسته، قاطع نیست، اکوان متخلله مثلا جزء طواف نیست فرضاً. لذا ایشون می فرماین مسئله کثیر الابتلاء، هیچ خلافی از احدی از اصحاب نیست، کشف میکنیم نظریه معروف مشهور درسته، حکم به بطلان میکنیم. خوب دقت کنید، ایشون نمیگن جابر ضعف سند است، چه حرفی نمیزنن، میگن از این که هیچ مخالفی نداره، از این اجماع اصحاب ما کشف میکنیم که ائمه همچه مطلبی فرمودن. یک نکته اجالتن به مدرسه نجف عرض میکنیم، بعدم مطلبی از تلمیزشون اشاره میکنیم. مرحومای خویی در موارد نسبتاً زیادی میفرمایند اعراض مشهور از یک روایت صحیحه موجب سقوط او از اعتبار نیست، ولی در مواردی می‌فرماین اعراض الکل عن صحیحه موجب سقوط او از اعتبار است. از جمله در محرمات احرام رجل قبل زوجته فامنا، خوندیم بحثو، یه روایتی است معارض داره. آقای خویی میفرمایند این روایت مورد اعراض الکل است، بالاتر از اعراض مشهور. بعد میگن ولو ما اعراض مشهور رو کاسر نمیدانیم، ولی اعراض الکل کاسر است. خب عرض ما به ایشون اینه، اگر اعراض الکل کاسر است، خب اتفاق الکلم جابر است. پس بهتر این است که اینجا شما بفرمایید تسالم الاصحاب قاطبتن بر عمل به این حدیث است، حدیث بشه معتبر، وقت به اطلاقشم بتونید تمسک کنید. این که روایت رو کنار بزنید، از اجماع عملی اطمینان رو با حکم پیدا کنید، شاید با اون گفتهاتون مخالف باشه. نه، حالا اینم میرسیم، ایشون اینجوری نیستش، اصحاب هم همین روایت جز این نیستش. حالا دقت کنید، در مقابل مدرسه نجف تلمیذ محققشون حفظه الله در تعالیق مبسوطه جلد دهم صفحه 293 ایشون می فرماین عروض حدث در طواف مبطل نیست مطلقا، حتی کمتر از نصف. لو عرض حدثون شوط اول دوم سوم چهارم هر چی قطع کنه بره وضو بگیره بیاد ادامه بده طوافشون. دلیلشون چیه؟ از طرفی مقدمه دومی که دیروز ما اشاره کردیم از مدرسه نجف ایشون قبول دارن، مثل مرحومهای خویی میفرماین قاعده کلی در صلات و طواف این است که شرایط در اجزاء عمل شرطن نه در اکوان متخلله، زیرا اکوان متخلله خارج از حقیقت صلات و طواف است، لذا قاعده اولیه این است که هر وقت محدث شد بره وضو بگیره از همونجا طوافشو ادامه بده، طوافش درست. من جانب آخر دلیل بر بطلان قبل از نصف مرسله جمیل است، مرسله جمیل رو قبول نداریم، عمل مشهورم جابر نیست، برمیگردیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه میگه طواف بره وضو بگیره بیاد ادامه بده طوافش درست، بره قبل از نصف باشه. بعد می فرماین و یدل علیه صحیحه محمد ابن مسلم، در باب 85 از ابواب طواف حدیث سوم می فرماین این صحیح هم دلیل بر اینه که طواف درسته، قبل از نصف باطل نیست، صحیحه اینه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت طافت ثلاثت اشواط او اقل من ذلك ثم رأت دما. از امام صادق سوال میکنه زنی سه شوط طواف کرد یا کمتر خون دید حائض شد. قال تحفظ مکانها فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. امام فرمودن در سه شوط کمتر زن خون دید اون جای طواف رو حفظ کنه، تا کجا طواف کرده کجا رویت دم بوده اونجا رو نگه داره بعد بره. فعضا طهارن وقتی پاک شد برگرده طواف کنه و اعتدت به ما مزا، اعتنا کنه به اون چه گذشته، به همون طواف قبلیشه، اون مقدار قبلی عرض کنم اعتنا کنه. خب ایشون می فرماین روایت میگه عروض حدث حیض در اثنا ولو قبل از نصف مبتل نیست. و اگه حیض مبتل نیست به طریق اولا الله تا برسیم باشه، اینم شاید احتمال باشه تا برسیم. ایشون میفرمایم عروض حیض اگه در اثنا مبتل نیست ولو قبل از نیست و حدث اصغر به طریق اولا مبتل نیست. لذا می‌فرمایند به حکم این روایت ما میگیم عروض حدث قبل از نصف هم مبتل نخواهد بود. حیث خصوصیت داشته باشه. خب حالا مطالعه کنید انشاءالله وارد میشیم فردا هم نگاهی به اصل مطلب و به کلام این محقق و تا برسیم ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله خب بله از دیمان قبول دارم. نه به نظر ما خوب ضعیفه دیگه، ما خودمون داریم بحث میکنیم. حالا میرسیم دوباره بعضی از دوستان با سوال میکردن که این که گفتید بعضی میگن سه و چار یا نصف مثلا مقصود کسر حقیقیه یا سه و چاره. حالا فی الجمله دلیل آوردیم ظاهر نصف در معنای حقیقیست، ولی بر میگردیم به این مسئله. اونو گفتیم که در فتاوا و اقوال گیج نشید، یکی میگه سه و چار، یکی میگه نصف، یکی میگه سه و نیم تا چار، رو چیکارش کنیم؟ این مبنا اونه. حالا میرسیم دوباره روایات رو بررسی میکنیم دقیقا چند تا روایته چی میگه، روایات درسته یا نه و چه باید گفت. این تدارک خواهد شد انشاءالله. بسیار خوب.